بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. انفاق مهاجرین باید جداگانه بحث می‌شود. مهاجری که از مکه به مدینه آمده و جزء اصحاب صفه شد و نیازمندی های اولی او را انصار مدینه تأمین می کردن، این مالی نداشت تا انفاق کند. این که ذات اقدس اعلام فرماید اینا که هجرت کردن و جهاد کردن به اموال و انفسشون در سبیل خدا مؤمنین حقیقی هستند، توضیحش چیست؟ بیانش این است که این مهاجرین دو قسم بودن. یک قسم امکانات مالی داشتن در همون مکه، اینها به فقرای مسلمان رسیدگی می کردن، انفاق فی سبیل الله داشتن. عده‌ای که وضع مالی مساعد نداشتن، همون زندگی مختصری که داشتن کلن از اونها صرف نظر کردن و از مکه به مدینه مهاجرت کردن و جز اصحاب صفه شدن. همین که اون مال و زندگیشون رو رها کردن و در راه خدا صرف نظر کردن از اونها، همین انفاق فی سبیل الله است. بنابراین از چند جهت انفاق فی سبیل الله همونطوری که شامل انصار میشود، شامل مهاجر هم خواهد شد. در جریان اینکه کفار بعض هم اولیاء و بعضین، اشاره شد به اینکه اینا گرچه نسبت به یکدیگر با عداوت و دشمنی به سر میبرند، برابر همون آیه سوره مبارکه 8 که فرمود به تحسب هم جمیعا و غروب هم شتا ذالک بعدهم قوم لا یعقلون، اما همین که دین حق در بین مطرح شد، الکفر ملتون واحده، با هم هماهنگ میشوند و علیه دین حقیقی قیام میکنند. و این که در سوره مبارکه جاسیه آیه 16 به بعد سوره مبارکه جاسیه فرمود ظالمین بعضهم اولیاء و بعضن، آیه 19 سوره جاسیه فرمود ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعضن، این هم از همین قبیل است. همونطور که درباره کفار فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، در آیه 18 سوره جاسیه هم می‌فرماید بین که ظالمین بعضهم اولیاء و بعض، اما والله ولی المتقین. در بخش پایانی سوره مبارکه انفال، همانند سوره گذشته، مطالبی است که این منزله لب اون سوره است. گاهی در آغاز سوره تفسیر اجمالی اون سوره بازگو می شود تا شروع کننده یک بینش اجمالی داشته باشد. گاهی هم وقتی سوره بحثش به پایان رسید خلاصه گیری می شود. این لب اون سوره است. یه اجمالی برخی از اهل تفسیر در آغاز تفسیر هر سوره ذکر میکنن. المیزان سیدنا رسول رضوان الله علیه هم این روش رو رعایت کرده است. اما اون چی که در پایان سوره ذکر میشود این دیگه خلاصه و تفسیر اجمالی نیست، این اثاره است نه خلاصه مصطلح. بنابراین تا انسان اشراف کامل نداشته باشد، اونچه را که در پایان سوره به عنوان لب سوره یاد می شود به هر او نخواهد شد. این سوره مبارکه انفال از اون جهت که مدنی است، خصوصیت های سوره مدنی را داراست، یعنی بخش قابل توجهی از این سوره درباره افعال الهی، تشیع الهی، احکام الهی، وظیفه مؤمنی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جریان جنگ و صلح، جریان غنایم، جریان توزیع غنیمت ها، جریان اسیرگیری و مانند آن مطرح است که این گونه از احکام در سور مکی سابقه ندارد. و اینکه در مکه جنگی نبود، غنیمتی نبود، اسیرگیری نبود و مانند آن. سور مکی نظیر انعام، اعراف و مانند آن قسمت مهمش به احتجاج می گذرد، یا احتجاج بر توحید ربوبی است یا بر مسئله وحی نبوت است، ضرورت وحی نبوت، آثار وحی نبوت و مانند آن است که خطاب به مشرکین است. در برابر این احتجاج ها اینها خوب گوش فرا بده. ولی سور مدنی خطاب به مؤمنین است که شما وظیفه رهبری پیامبر را حفظ بکنید، مشمول عنایت های خدا خواهید بود، احکام او را رعایت کنید تا به حکم برسید و مانند آن. لذا قسمت مهم خطاب های سور مدنی مؤمنین هم و قسمت مهم خطاب های مکی مشرکین و مانند آن هم که در مقام احتجاج گوش فرا بده. این سوره مبارکه انفال هم از اسمای حسنای الهی سخن فراوانی به میان آورد، هم از افعال الهی، هم از احکام الهی. درباره اسمای الهی در نوبت قبل اشاره شد که چند اسم از اسمای الهی در این سوره طرح شد و اسامی که عناصر محوری این سوره را تشکیل می‌دهند تقریبا 10 اسم. برخی از این اسما به تنهایی ذکر شدند، برخی هم مرکبا ذکر شدند. افعال الهی را ذات اقدس اله در این سوره به خوبی تشریح کرده که خدا چه کاری انجام داده است در آسمان ها و زمین، درباره مؤمنین، درباره پیغمبر. افعال الهی را بازگو فرمود. دستوراتی که به عنوان ربوبیت تشریعی صادر کرد اونا را هم ذکر کرد. حکم انفال چیست، حکم جنگ، حکم غنیمت چیست، حکم اسیرگیری چیست، اینا را ذکر فرمود. عنایت خاص خود را نسبت به پیغمبر ذکر کرد. اون بخش اول که به توحید برمیگردد اسمای الهی را ذکر فرمود، افعال الهی را ذکر فرمود، ربوبیت تشریعیش را ذکر فرمود، ولایتش هم نسبت به مؤمنین ذکر فرمود. فرمود به این که اگر اونها رخ برگردوندن ذات اقدس اله ولی مؤمنین است. مؤمنین نگران نباشند، نگویند به این که ما معین و یاوری نداریم. آیه 40 سوره مبارکه انفال این است: و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. او وقتی مولای شما باشد هم ولای او ولای خوبی است، هم نصرت او نصرت خوبی است. پس اینها به افعال الهی و عنایت های الهی برمیگردد. احکام خودش که ذکر میکند اینا رو معلل میکند که خداوند این کارا رو کرده برای فرون هدف، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، آیه 8 سوره مبارکه انفال این بود که خداوند این کارا رو کرده برای اینکه حق را احقاق کند، تثبیت کند و باطل را از بین ببرد، هر چند که دیگران نخواهند. پس بخش عظیم از این سوره به توحید برمیگردد، یعنی به اسماء حسنای الهی، به ربوبیت تشریعی خدا، به بیان احکام خدا، به بیان حکم این احکام و بیان سرپرستی تکوینی و تشریعی خدا نسبت به مؤمنین. بخش دیگر این سوره مبارکه اون بیان محبت آمیز ذات اقدس اله است نسبت به پیغمبر. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کمال تجلیل و تکریم یاد میکنه. نحوه تجلیل این سوره از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعدد است. گاهی در نحوه تعبیر از پیغمبر احترام میکند، مثل که نام پیغمبر را کنار نام خود ذکر میکند، وصفی برای او ذکر نمیکند، اما همین که نام پیغمبر را کنار نام خود ذکر میکند یه تجلیل. حکمی هم که برای دستورات برای برخی از موضوعات است، اون حکم را میگوید در اختیار خدا و در اختیار پیغمبر است. این یک نحوه تجلیل. تجلیل دیگر اوصافی است که برای پیغمبر ذکر میکنه. میگوید تو اون چون صفتی را داری که کار تو کار خداست و ما رمیت زمیت ولکن الله رما. تجلیل دیگری که این سوره مبارکه انفال از وجود مبارک پیغمبر ذکر میکنه بیان میکنه، بعد تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امت هست، امت به عذاب استعصال معذب نمیشون. اینقدر این وجود منشأ برکت است. تجلیل دیگر آن است که فرماید اگه اینا میخوان با تو خیانت کنن، قبلا با خدا خیانت کردن و ذات اقدس اله شما رو بر اینها مسلط کرده است، اگر بخواهن با تو خیانت کنن باز هم مسلمین رو بر اینها مسلط خواهد فرمود. بعد از این تجلیل چند جانبه اونگاه میفرماید به اینکه از پیغمبر اطاعت کنید و اگر با او شقاق کردید گرفتار عذاب میشوید. شقاق یعنی از حضرت فاصله بگیرید، شما در یک شق قرار بگیرید، اون حضرت در شق دیگر قرار بگیرد. ببینید وقتی سیل میآید این سینه صاف کوه را به صورت شیار و دره گود میکند، این دو شق دارد، یک شق اون طرف دره است وادی است، این شق این طرف وادی. وادی یعنی دره، نه یعنی بیابان. فسالت اودیتون به قدره ها، وادی یعنی دره. خب وقتی این سیل می آید دره تولید می کند، این دره این شق دو طرف دارد، که این کار رو میگن مشاقه. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه شق قرار بگیرد، این در شق دیگر. این رو با تهدید ذکر می کند. پس هم آثار مثبت را ذکر میکند که اگه کسی با پیغمبر باشد چه خواهد شد، هم آثار منفی را ذکر میکند. قبل از اینکه آثار مثبت و منفی را ذکر میکند، اون تجلیل های چند جا جانبه را نسبت به پیغمبر اعمال میکند. حالا ما برخی از این آیات را میخونیم تا معلوم بشود که ذات اقدس اله از خودش چگونه یاد کرده است، از پیغمبرش چگونه یاد کرده است و اطاعتهایی که دستور داد چیست. در آیه اول سوره انفال وجود مبارک هم حکم فقهی را بیان کرده که آثار ربوبی تشریع ربوبیت تشریع و ربوبیت تشریعی خدای سبحانه است، هم این که نام مبارک پیغمبر را کنار نام خود ذکر کرد، قول انفال لله و رسول. در آیه پنجم فرمود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، این تو در تحت رهبری ذات اقدس الهی با عنایت الهی از منزل بیرون آمدی، وگرنه اونها ممکن بود بریزن یا از فیض پیروزی محروم بشوی یا اونها ممکن بود یه وقتی ترویز کنن شما رو در مدینه آسیب برساند. هدف این کار هم یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین است، که این هدف. بعد فرمود به این که شما در استغاثه با مؤمنین، یعنی توی پیغمبر در استغاثه با مؤمنین حضور داشتید، ما به خواستای شما پاسخ مثبت دادیم. در آیه 13 هم فرمود ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این که کفار در جنگ بدر شکست خوردن و آسیب دیدن بر این که هم با خدا در شقاق بودن هم با پیغمبر خدا، نام بارک پیغمبر را در کنار نام خدا ذکر کرد، این عنوان صغرای قیاس. بعد عنوان کبرای کلی فرمود به من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. در آیه 17 هم به مجاهدین نستوه صدر اسلام فرمود کاری که شما کردید به شما مربوط نیست، در حقیقت فیض الهی بود، توفیق الهی بود، تأییدات الهی بود، نزول ملائکه بود. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. و این درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین نبود که فقط به نفع اکتفا کنم، نفرمود و ما رمیت ولکن الله رما، بلکه بین نفی و اثبات جمع کرده است. صدر آیه 17 درباره توده مجاهدان است که فرمود شما این کار را نکردید، بلکه ذات اقدس اله دشمن را از پا درآورد. وسط این آیه خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بین نفی و اثبات جمع کرده، فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نفرمود و ما رمیت ولکن الله رما، بلکه فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. سرش آن است که گرچه اصحاب بدر و منافقین و مجاهدین نستوک علیهم کفار و منافقین تراش و کوشش میکردن، فعل اونها مقبول ذات اقدس اله است، لذا خدا فعل اونها را به خود اسناد داد. اما اونها ظاهراً اهل محو بودن، نه صحب بعد المحو. یه وقت از انسان از خود بی خود می شود و تمام تلاش و کوششش این است که دستور الهی را اجرا بکنه. یه وقت است که انسان از این مقام بالاتر می رود، یعنی صحب بعد المحو دارد به اصطلاح، یعنی بقای بعد الفنا دارد، چون فنا اون قله نیست، اون آخرین سیر نیست. اگر کسی بقای بعد الفنا داشت، بقای او دیگه بالله است، بقای خودش نیست. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همون صحب بعد المحو رسیده است، به اون بقای بعد الفنا رسیده است. این چنین نیست که تمام ذاتش فانی شده باشد و دیگر هیچ، بلکه تمام ذاتش فانی شده است در خواسته ذات اقدس اله و از اون به بعد خلعت اراده الهی را دربر کرده است، خلعت فیض الهی را دربر کرده است، باقی شد به بقای فیض الهی با اون فیض مستعنف و اون فوز جدید دارد رمی می کند. پس او هست، منتها بالله هست. این بقای بعد الفنا یا سهر بعد المهر، این باعث می شود که ذات اقدس اله فعل پیغمبر را هم به خود او نسبت بدهد هم به خودش. اما اونها چون به این مقام بار نیافتند، فقط فعل را از اونها نفی کرده است. نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم، بلکه فرمود فلم تقتلوهم. اونها هم مقام والا را کسب کردن اما به بقای بعد الفنا نرسیدن. این گونه از تعظیم و تجلیلی که ذات اقدس اله از پیغمبر به عمل می آورد باعث می شود که در آیه 20 می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. خب اطاعت از پیغمبر بعد از اینکه این باقی و بقای الهی است و از خود هیچ چیزی ندارد و اگر دستوری می دهد فقط از ذات اقدس اله است، اطاعت از چنین پیغمبر در حقیقت اطاعت از حکم خداست. نه اینکه خدا فرمود از پیغمبر اطاعت کنید، بلکه پیغمبر در حدی است که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، چون او جز فرمان ذات اقدس اله و حکم ذات اقدس اله را نمیگوید، بنابراین اطاعت او از اطاعت بندیل اطاعت خداست که من اطاع الرسول فقط اطاع الله. خب چون اطاعت امر بالاطاعت هر جا مطلق ذکر شد، اون باید تقریبی باید بشه، ولی در دریان اطاعت هر جا بالقول المطلق به امت اسلامی امر کردن که شما از خاندان پیغمبر علیه السلام و علیه السلام از اهل بیت مثلا اطاعت کنید، معلوم شد معصومن، چون اگر اطاعت مطلق است معلوم شد اونا در هیچ مورد اشتباه نمی کنند. نه در جمیع موارد نمیشه چون این اسم فعل خاص است، اما در جریان عطی الله چون مطلق است این معلوم شود که در همه موارد است. آیه 24 سوره مبارکه انفال هم نظیر آیه 20 دعوت پیغمبر را حیات بخش می داند. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. می بینید استجابت خدا و پیامبر رو یه جا کنار هم ذکر میکند، اما فعلی که ذکر میکند فعل مفرد از فعل تثنیه نیست. نفرمود دعواکم، چون پیامبر جز دعوت الهی چیزی دیگری ندارد. بر اساس هم ما ينطق عن الهوى دعوت مبارک پیغمبر به استناد قرب نوافل دعوت خداست، از خود هیچ سخنی ندارد. اگر کنتو لسانه ها لذیه ینتقو به، پس دعوت او دعوت وحی الهی است. چون این چنین است پس از خود سخنی ندارد، از دیگری هم سخنی ندارد، فقط از خدا سخن دارد. لذا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، که این فعل مفرد است. در جریان نصرت گذشته از این که همونطوری که در جریان جهاد کار مجاهدان را به خود اسناد می‌دهد، فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، در جریان نصرت هم کار انصار را به خود اسناد می‌دهد. در جریان انصار فرمود به اینکه آوا و نصرو، اینا کسانی بودند که مؤمنین را پرمعوا دادند، یاری کردند. لیکن ذات اقدس اله در آیه 26 همین سوره مبارکه انفال می فرماید خداوند فآواکم و ایدکم به نصری، او شما را معوا داد. گرچه این قابل توجیه هست که خداوند مع الواسطه شما را معوا داد و انصار بلا واسطه، نظیر اون به ما رمیت از رمیت بمانند اون که قابل توجیه هست، لیکن ظاهرش این است که این فعل را پذیرفته و این فعل اینها به منزله فعل خداست، چون در مقام فعل است محذوری ندارد. مطلب دیگر اون است که گرچه در آیه 20 یا به آیه 24 در امر مثبت نام مبارک پیغمبر را در کنار نام ذات اقدس اله ذکر فرموده بود، اطیعوا الله و رسوله یا استجیبوا لله و للرسول، لکن در آیه 27 در اون قسمت سلبی و منفی هم نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام ذات اقدس اله ذکر کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. اونجا امر که می کنن هر دو کنار هم ذکر می شود، اینجا که نهی می کنن هر دو کنار هم ذکر می شود. معلوم می شود که چه در امر چه در نه، چه در مثبت چه در منفی، وجود باری که پیغمبر اونجا حضور دارد. در آیه 33 عنایت خاصی که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد جو ذکر میکند که به ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، مادامی که تو در بین این امت هستی ما اونها را به عذاب استحسان گرفتار نمیکنی، تو با انبیای دیگر فرق داری. وجود مبارک نوح در بین امت بود، معذابه ما اونها رو معذب کردیم و همچنین برخی از انبیاء دیگر، ولی تو اون عظمت و مقام رو به رحمان یا رحمت رو داری که مادامی که در بین امتی ما این امت را عذاب نخواهیم کرد. بعد از اینکه حکمت کارهای خودش هم ذکر میکند و برخی از احکام فقهی را نظیر غنیمت ها و مانند اون بازگو میکند، می‌فرماد که ما برخی از این اسرار نظامی را در عالم رؤیا به تو آموختیم و باطن اینها را هم در جریان جنگ به تو نشون دادیم. برخی از پیروان تو هم همون توفیق را پیدا کردند که باطن کفار را کم ببینند. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم. مشابه این نعمتی است که ذات اقدس اله بهره مؤمنین هم کرده است در صحنه جنگ. باز در آیه 46 فرمود و اطیعوا الله و رسوله، برای وحدت ملی و امنیت ملی دوباره این آیه نازل شد و مردم را از نزاع و فشل و وهم و سستی برحذر داشتند که اطیعوا الله و رسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. در جریان عنایتی که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت، ملاحظه فرمودید گاهی نام او را در کنار نام خود ذکر می‌کند، گاهی اوصاف ویژه‌ای برای او ذکر می‌کند، گاهی هم به امت اسلامی دستور می‌دهد که از او پیروی کنید، گاهی هم خود امت اسلامی رو مخاطب قرار میدن که اگر شما بخواهید این نعمت الهی دوام پیدا کند ناچارید اون روحیه شاکر و متشکر بودنتون رو حفظ بکنید، که این خطابی است به امت اسلام. در جریان کافی بودن ذات اقدس اله همه بندگان خود را به کفایت وعده داده است که علیه الله و کافی العبده، لکن درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کفایت خاصی به او نسبت بهشون اعمال کردن. آیه 62 و همچنین 65 سوره مبارکه مائده، 64 سوره مبارکه، همین انفال این است: و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنفسه بالمؤمنین و الف بین قلوبهم که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم و راکن الله الف بینهم. بعد دوباره فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، که این من اتبعک من المؤمنین عطف است بر ضمیر متصل، این حسب تو و حسب مؤمنین خداست، نه اینکه حسب تو خدا و مؤمنینم که بحثش گذشت. خب این عنایتی که ذات اقدس اله به پیغمبر دارد نسبت به دیگران نیست، و اگر نسبت به مؤمن دارد به برکت پیغمبر است، هم در بخش اثبات هم در بخش سلب. در بخش سلب آیه بود که قبلا گذشت، فرمود تا پیغمبر در میان مردم هست خدا اونا را عذاب نمی کند. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، گرچه اونا تبهکار باشد. اما در بخش اثبات فرمود کسانی که پیروی تو را حفظ کردن، اونا از کفایت خاص الهی برخوردارن. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. پس درباره نفی عذاب وجود عنصری توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافی است. برای اون کفایت خاص هر کس به همراه تو در این مسائل اسلامی حرکت کرد، از اون کفایت مخصوص برخوردار است. یک کفایت عمومی است که علیه الله و کافر عبده، و یک کفایت خاصی است که نصیب پیغمبر و مؤمنین می شود. در جریان اسیرگیری مستحضری که وجود باره که پیغمبر کلن معصوم بود و مسون بود از عتاب الهی، چون ایشون در این اسیرگیری هیچ نقشی نه به اذن او بود اولا، نه اجازه ایشون بود ثانیاً قبل از نزول آیه، و نبا او حضرت مشورت کردن سالسن. بنابراین اگر عتابی از آیه استفاده می شود متوجه دیگران خواهد بود. حالا مطالب بعدی که باز مربوط به لب به این سوره است انشاءالله بازگو خواهد شد. در باره بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره است معنای خاص خودش دارد، چون چند بار بحث شد و در این تفسیر تسنیم هم تا حدودی مبسوطا بحث شد، دیگه تکرار نکنیم. والحمد لله.